الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
عجل فرج، سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همونطور که مستحضرید، بحث ما در مسئله 53 تحریر الوسیله بود، بخش اول فرمایش حضرت امام که فرمودن لا یشترط وجود المحرم فی حج المرأه ان کانت مأمونتن علی نفسها و برعها و کانت ذات بعل اولا. فرمودن زن در حجش وجود محرم شرط نیست، اگر جانش و بضعش در امان باشه نیاز نداره به محرم. میخواد شوهر داشته باشه یا نداشته باشه. گفتیم عین این عبارت رو مرحوم سید در عروه داره، شبیهش رو هیچ کس هم برش تعلیقه نزده از علمای متأخر، و فقط اشاره کرده سید که روایات بر این مطلب دلالت داره. گفتیم که این مطلب در عبارت شیخ طوسی رضوان الله علیه در مبسوط، عبارت ابن ادریس در سرائر، عبارت سید ابن زهره در قونیه، یه اینا روشون قبلا خوندیم، و عبارت صاحب شرایع مرحوم محقق هلی در شرایع هم مطرح شده. البته در عبارت سید ابن زهره به دلیل این مسئله اشاره شده، فرموده است اجماع داریم، یک دلیل. دلیل دوم این که خداوند فرموده لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و سبیل در تفسیر که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده به زاد و راحله تفسیر شده و پیغمبر در اونجا نامی از محرم نبرده. این استدلال سید ابن زهره است. هیچ اشاره ای سید ابن زهره به روایات خاصی که در این زمینه وارد شده نکرده، با اینکه مثلا استدلال کرده، به اجماع استدلال کرده، به آیه شریفه و تفسیر پیغمبر استدلال کرده، هیچ به روایت خاصه اشاره نکرده. حالا یا روایات رو توجه بهش نداشته، یا مثلا مخاطبش اهل سنت بودن فکر کرده که این روایات از نظر اونها معتبر نیست، یا رو مبنای خودش که میدونید که سید ابن زهره خبر واحد رو حجت نمیدونه، به همین دلیل مثلا اونو ذکر نکرده و لابد این تفسیر پیغمبر رو هم خبر واحد نمیدونه، این رو چون مثلا متواتر میدونه ذکر کرده، ولی اون روایات رو چون مثلا خبر واحد میدونه اصلا اشاره نکرده، به حالشون هیچ اشاره نکرده. فرمایشات علامه هلی رضوان الله علیه در تذکرة الفقها خوندیم که ایشون فرمودند که شیعه قائل به این که وجود محرم شرط نیست در حج زن، بله امنیت شرطه، که امنیت برای مردم شرطه، ایشون هم فرمود. بعد فرمود که ابن سیرین، مالک، اوزائی، شافعی و احمد حنبل بنابر یکی از روایاتش همین نظر شیعه رو دارن. بعد ایشون اشاره کرد به این که برخی دیگر از اهل سنت از جمله احمد حنبل در روایت دیگری و از جمله حسن بصری، نخعی، اسحاق ابن منذر و اصحاب الرأی که گفتیم ابو حنیفه و دار و دسته، خب اینا قائلند که محرم باید باشه تا اینکه شخص بتواند، یعنی زن بتواند برود حج. تعبیری که ایشون نقل کرد از احمد این بود که المحرم من السبیل. احمد حنبل گفته است که اون لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یکی از اون عناصر دخیل در مفهوم سبیل برای زن وجود محرمه. این معناش چیه؟ یعنی اگر محرم نبود این اصلا مستطیع نیست، بنابراین حج بر او واجب نیست. بعد اشاره کرد علامه هلی به ادله این مسئله که حالا ما قبلا فرمایش علامه رو خوندیم، توضیح هم دادیم، نمیخوام فرمایش ایشون رو تکرار کنم، استدلالم نقد کرد ایشون خودش که حالا ما اون رو هم باز نمیخوام. بله، عبارت جناب آقای سبحانی حفظه الله رو هم اشاره کردیم که اون فرمایشات علامه هلی رو به تعبیر دیگری ایشون دارن. گفتیم یه مقداری بعضی از انقلت و قلتایی که تو عبارت علامه هست توی عبارت آقای سبحانی در واقع حل شده، که حالا اینا رو قبلا توضیح دادیم. نکته ای که تو عبارت آقای سبحانی هست همین است که الان اشاره کردم، که وجود المحرم من شرائط وجوب الحج عند الحنفیه والحنابله، که پیش ابو حنیفه و احمد حنبل، البته بنابر یه روایتی پیش اینا وجوب حج مشروط به وجود محرمه، به خلاف مالکیه و شافعیه. خب نکته ای که ما بهش رسیدیم روایات بود، که گفتیم در این مسئله روایات خاص داریم. ما یه دور روایاتشو بخونیم. یک روایتشو خوندیم، بقیه هم اشاره کنم. اولا اشاره کردم که صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب وسائل در اون چیزی که به عنوان باب ذکر شده فتواشو ذکر کرده، در واقع ذیل باب ادله فتوا رو. فتوای ایشون این بود: انه لا یشترط فی وجوب الحج علی المرأه وجود محرم لها، شرط نیست در وجوب حج بر زن که محرمی داشته باشه، بل الامن علی نفسها، اونی که شرطه اینه که جانش در امان باشه. که البته این نفسهایی که ایشون فرموده شامل بضعم میشه، نه اینکه فقط جانش در امان باشه، ولی مثلا بضعش در امان نباشه این حج برش واجبه، نه، همه اینا رو میگیم. ولا یجوز لولی المرأه مع ذلک، یعنی با وجود امن، ان یمنعها، اگر در امان هست زن، امنیت داره، ولی زن، شوهرش یا پدرش نمیتونن او رو منع کنن از رفتن به حج. بله، و یستحب للمرأه استصحاب محرم مع الامکان، زن به خوبه که همراه خودش یک محرمی رو در صورتی که امکانش باشه ببره. استصحاب به معنای لغویه، ایشون میخواد بگه این یک حکم مستحبیه که اگر امنم داره یه محرمم با خودش ببره، مستحبه. روایات باب همچنان که قبلا گفتیم ادله فتوای صاحب وسائلن، که به ترتیب بر اساس اعتبار اونها از نظر صاحب وسائل چیده شدن. اولین روایت روایتی است که مرحوم صدوق نقل کرده از با سند خودش از بزنطی از صفان جمال، که همین روایت رو شیخ هم نقل کرده، که قلت لعبی عبدالله علیه السلام قد عرفتنی به عملی. صفان جمال میگه شما که میدونید من چی کارم، جمالم دیگه، شتر دارم، شرکت توریستی دارم. تأتینی المرأتو اعرفها به اسلامها و حبها ایاکم و ولایتها لکم، یه زنی میاد من میدونم مسلمونه، میدونم حب شما رو داره، ولایت شما رو داره، یعنی شیعه است، لیس لها محرم، میاد اینجا که ببریمش هست، میاد ثبت نام کنه بالاخره، خب حالا ما ببریمش. حضرت فرمود اذا جاءت المرأة المسلمه فاحملها، حضرت فرمود اگر آمد ثبت نامش کن ببریش حج. فان المؤمن محرم المؤمنه، مؤمن محرم مؤمن است، محرم به این معنایی که اون جلسه عرض کردیم، یعنی در این که حالا برن به سفر این محرم همراهش همین مرد مؤمن باشه این کافیه. بعد حضرت اشاره کردن با این آیه المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین و مؤمنات بعضیشون اولیاء بعضن، که حضرت فرمودن این مطلب که گفتم مثلا مصدر قرآنیش اینه. خب دقت کنید این روایت رو، این که سوال کرد عرفتنی به عملی تأتینی المرأة و اعرفها به اسلامها و حبها ایاکم و ولایتها لکم لیس لها محرم، قال اذا جاءت المرأة المسلمه فاحملها. من این روایت یه جوری معنا کردم که غلط بود. کجای معنای من غلط بود؟ کسی گوش داره اصلا من چی معنا کردم؟ من این روایتی که معنا کردم غلط یه جاشو معنا کردم؟ کجاش اشتباه کردم؟ یا رب نه نه این همون محرمه، نه این همون محرمه، نه محرم و محرم نیست، اونه
خب الان میگم دیگه نه ببینید بحث اعراب که نگفتم اشتباه کردم، تو معناش گفتم اشتباه کردم. دقت کنی تو این روایت هیچ اشاره ای به مسئله حج نشده، اصلا این روایت اشاره نداره به حج. روایت اینه میگه صفوان شما که میدونی من چی کارم، یعنی من شتر دارم دیگه، اینا میان من ببرمشون، شرکت توریستی دارم ببرمشون این ور اون ور، نمیدونم آنتالیا و چی اینا قبرس و اینا. بعد حالا یه زنی اومده با این خصوصیات، مسلمون مؤمن ولایت شما رو داره، ولی کسی امراش نیست ببرمش، حضرت ما ببرش، فإن المؤمن محرم المؤمن. این بحث روایت فراتر از حجه، بله بر حجم به اطلاقش شامل میشه، اما این روایت اختصاص به حج نداره. این میخواد بگه زن در سفر نیازی به محرم نداره، ولو اون سفر اصلا سفر واجب نباشه. سفر این حالا برای چی اصلا این میخواد بره مثلا آنتالیا؟ واجبه؟ واجب نیست، این میخواد بره بگرده. این نگفته که این سفری که میخواد بره چیه، واجبه واجب نیست، هیچی. مثلا حضرت هم نفرموده که اگر سفر واجبه مثلا ببرش، اگر واجب نیست نه بهش بگو برو محرم بیار، اگر حجه ببرش، اگر مثلا حج نیست نه، هیچی هم نفرموده، اطلاق داره. بله این که مرحوم صاحب وسائل اینا آورده اینجا درسته از نظر فن اجتهاد، چون به اطلاق شامل حج میشه، ولی روایت اختصاص به حج نداره. این روایت مضمونش اینه که زن در سفر نیاز به محرم نداره. در مقابل اهل سنت، قبلا عرض کردم اهل سنت هم بحثشون اختصاص به حج نداره، نوع اهل سنت معتقدن که زن در سفر باید همراه خودش محرم ببره. اونم دلیلشون یه روایتی است از پیغمبر، قبلا خوندیم توی عبارت علامه هلی یه روایت اشاره شده بود، در روایت در عبارت آیه سبحانی دوتا روایتش اشاره شد. یه روایت اینه لا تسافر المرأة ثلاثة ایام الا مع ذی محرم، که میگوید حضرت، حالا بنابراین نقل حضرت میفرمایند زن سه روز سفر نمی کند مگر با محرم. یه روایت دیگه داره لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر ان تسافر مسیرة یوم و لیلة. حالا تو نقل علامه لیله نداشت، خاطرتون هست، لیس معها حرمه. طبق این نقل که از ابو هریره شده، برای زنی که مؤمن به خدا و روز قیامته جایز نیست که مسافرت کند به اندازه مسیرت و یومن، که همون میزان سفر شرعیه، به اندازه یک روز راه با وسائل نقلیه متعارف اون زمان که با قوافل میرفتن، هشت فرسخ میرفتن، لیس لها معها محرم، حرمه، محرمی همراهش نباشه، این جایز نیست. که گفتیم مشهور فقهای اهل سنت فتواشون اینه که زن اگر میخواد سه روز سفر کنه، البته حالا مشهور در غیر به اصطلاح شافعیه و مالکیه، اونا نه، ولی در حنفیه و حنابله، البته حتی شافعیه و مالکیه در غیر حج واجب، در غیر سفر واجب، اونا همین نظر رو دارن، ولی اونا در سفر واجب ندارن، اما دیگران در سفر واجب هم همینو میگن، میگن زن سه روز میخواد سفر کنه باید محرم داشته باشه. بعضیشون میگن مطلقا باید محرم داشته باشه در سفر شرعی، یعنی مسیرت و یومن که میخواد بره باید محرم داشته باشه، که مدرکشون اون روایته. نقطه مقابل اون روایات این روایت امام صادق علیه السلام که میفرماد زن میخواد سفر بکنه، هیچ هم اشاره نمی کنن سفرش واجبه واجب نیست، یه روزه سه روزه، چقدر راهه، هیچ هم نمیپرسن که چقدره، مسیرت و یومن ثلاثة ایام، هیچ سوالی نمی کنن. این معناش اینه زن مطلقا در سفر نیاز به محرم نداره. روایت دوم، روایت مرحوم کلینی است عن عدت من اصحابنا، که بارها گفتیم این عده کلینی بسیارشون ثقه و اصلا سند با این هیچ اشکالی نداره، عن احمد ابن محمد، عن حسین ابن سعید اهوازی، نصر ابن سوید، هشام ابن سالم، سلیمان ابن خالد، همه ثقات هم.
ان ابی عبدالله علیه السلام فی المرأت تورید الحج. این روایت اختصاص به حج داره، زنی میخواد حج انجام بده، لیس معها محرمون، محرم نداره، هل یصلح لها الحج، آیا صلاح هست براش حج؟ فقال نعم، از افهم بله اشکال نداره، محرم نداره، میتونه، البته اذا کانت مأمونتا، اگر امنیت وجود داشته باشه اشکالی نداره بدون محرم بره حج. سوال، این حج یعنی حج واجب؟ احسن، مطلقه. تورید الحج، هرچند که حالا معمولا حالا میره ذهن ما به سمت حج واجب، ولی این انصراف، انصراف ناشی از کثرت استعمال نیست، انصراف احیانا ناشی از کثرت مثلا مستاقه، که حالا بیشتر مردم میرن حج واجب مثلا، و الا نه اینکه حالا کثرت استعمال باشه که حج استعمال کنن در حج واجب. الان آره
روزگار
آقای ندیم
امنیت سخت بوده، از سخت ها در یا بوده اصلا این معمولی صفت مقدس زمان نهازا، این جبده فرودگاه نجف هست، در این امنیت سایت ها موبایل ها این روزه اونم در نظام جمهوری مقدس ما مثل شما ایمان متبنده
احسن تکفیر. خب عرض کنم خدمت شما، روایت بعدی روایت معاویه ابن عمار مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، سندش هم صحیحه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة تحج، نسخه بدل این روایت تخرجوه، یعنی در بعضی نقلا داره تحج الی مکه بغیر ولیه، که اگر این باشه اختصاص پیدا میکنه به حج. چی؟
خلاصه یعنی خودش، اما داره
باب اخبار تحجیب دیگران، تحجیب دیگران، بله، البته این الان کاری به اون نداره، به دیگران کار نداره، به همین زنه کار داره. اگر تحج باشه یعنی این زنه میره مکه برای حج میره، اما تخرج باشه یعنی میره مکه، حالا ممکنه برای حج باشه، ممکنه برای حج نباشه، باید کار دیگری باشه. البته هر کسی میره مکه ناچار باید عمره انجام بده، مگر اینکه مثلا تو همون ماه یا تو فاصله 30 روز عمره انجام داده باشه. به هر حال اگر کلمه تحج باشه این اختصاص به حج پیدا میکنه، اما اگه تخرج باشه فراتر از حج هم میگیره. تحج یا تخرج الی مکه به غیر ولیه، بعد حضرت فرمودن لا بأس تخرج مع قوم ثقات، اشکال نداره با یه جماعت مورد اعتمادی بره، یعنی بالاخره با یه جماعت که امنیتش تأمین باشه، این مقصود اینه دیگه، که مورد اعتماد باشن اونا بالاخره امنیتش تأمین. البته این روایت رو مرحوم عرض کنم خدمت شما شیخ خور از مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، ولی چند اونایی که تحقیق کردن جدیدن وسائل رو گفتن ما این روایت رو پیدا نکردیم تو تهذیب و استبصار. ما هم که امروز دیگه حالا با این لپتاپ و کامپیوتر و این چیزا تحقیق میکنیم، حالا اینام که تحقیق کردن با اینام تحقیق کردن یا نه، این نیست ظاهرا. این روایت رو صدوق نقل کرده، کلینی در کافی نقل کرده، حالا چطور شده صاحب وسائل این روایت رو از قول شیخ سندم داده نقل کرده، ولی این نیست، حالا لااقل تو تهذیبایی که دست ما هست نیست، احتمال داره در نسخه تهذیب که دست صاحب وسایل بوده این روایت بوده، چون صاحب وسایل که نسخه تهذیبش چاپی نبوده، نسخه خطی اون زمانه و خودش به کتب اربعه و سایر کتبی که استفاده کرده سند داده تو آخر وسایل، تو مشیخه وسایل. حالا شاید اون تو روایت ایشون، یعنی تو نقل ایشون بوده، بالاخره صاحب وسایل آدم مهم و مورد اعتمادی است در حدیث، ما به این راحتی نمیگیم اشتباه کرده، دقیقه، احتمالاً در نسخه ایشون بوده، ولی در نسخه های تهذیبی که ما الان در اختیار داریم نیست. البته عرض کردم اینو صدوق هم نقل کرده، گلینی هم نقل کرده، مضمونش هم مطلبی است که تو روایت قبلی هم هست، مطلب جدیدی نداره که حالا این روایت مثلا موضوعیت داشته باشه. روایت دیگه روایت باز معاویه ابن بله، معاویه ابن عمار که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة تحج بغیر ولی قال لا بأس. حالا شاید مثلا شیخ اون روایت با این روایت سند چه شده، مثلا ممکنی هم که اشتباهی هم شده باشه، ولی عرض کردم شاید هم در نسخه شیخ بوده، یعنی در نسخه شیخ خور بوده. بالاخره معاویه ابن عمار سوال میکنه از حضرت راجب زنی که تحج بغیر ولیه، حج میره بدون ولی خودش، شوهرش یا پدرش. قال لا بأس، حضرت ما اشکال نداره. بعد میفهمان و ان کان لها زوج او اخ او ابن اخ فابوا ان يحجوا بها وليس لهم سعه فلا ينبغي لها ان تقعد ولا ينبغي لهم ان يمنعوها. این قسمت روایت رو دقت کنید، بعداً بهش استناد خواهیم کرد در این ادامه این مسئله. حضرت میفرماد اگر این زن شوهر داشته باشه یا برادر داشته باشه یا برادرزاده داشته باشه، فابوا اونا ابا کردن ان يحجوا بها که با این زن بیان حج، ولیس لهم سعه پولش نداشتن، مالش نداشتن، امکانش نداشتن. حضرت فرمان فلا ينبغي لها ان تقعد، سزاوار نیست این زن بنشینه بگه حالا شوهرم نمیاد پس نمیرم حج، مثلا برادرم نمیاد یا برادرزادم نمیاد، کسی با من نمیاد، حج نمیرم، باید بره. ولا ينبغي لهم ان يمنعوها، اونام سزاوار نیست که منعش کنن، شوهره بگه حالا من که نمیرم تو دیگه کجا میری، زن زندگی رو به هم میزنی، بمون حالا یه سالی که منم تونستم با هم بریم حج. حضرت فرمان لیس لا ينبغي لهم ان يمنعوها، که این لهم شامل زوج هم میشه، چون ای حضرت زوج رو به صورت خاص ذکر کرد. این نکته رو تاکید میکنم به خاطر نکته‌ای که در ادامه مسئله که حالا بحث اختلاف زن و شوهر در این مسئله پیش میاد، اونجا به این تمسک میکنیم. حالا اینو فعلا داشته باشید، برمیگردیم. سألته، روایت بعدی باز روایت صحیح هست، مرحوم شیخ نقل کرده از ابو بصیر. سألته، ابو بصیر سوال میکنه از امام صادق علیه السلام عن المرأة تحج بغیر ولیها. حضرت فرمود ان کانت اون مرأه مأمونتن تحج مع اخیها المسلم، اگر در امان باشه با برادر مسلمان خودش، یعنی با یه مرد مسلمونی بره حج، اب نداره، اشکال نداره. روایت بعدی باز روایت صحیحه، عبدالرحمن ابن حجاج، خب این زیاد حج میرفته، حجاج بوده پدرش، لابد پسرم اینطوری بوده. سألته عن المرأت تحج بغیر محرم، سوال میکنه از امام صادق علیه السلام که زنی بدون محرم میره حج، حضرت فرمان اذا کانت مأمونتن ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك. این روایت یه فرقی داره، این روایت دو چیز رو شرط کرده برای فلا بأس. یک، کانت مأمونتن، این تو روایت قبلی مطرح شد، امنیت داشته باشه. دو، ولم تقدر على محرم، خب این روایت معناش این میشه که دو تا شرط لازمه تا زن بدون محرم بره، یکی این که امنیت باشه، دوم این که نمیتونه با محرمی را همراه خودش ببره، اینش که حاضر نمیشه بیاد، اینم امکان این که یکی از اون محارمش رو وادار کنه ببره نداره. پس اگر امکان این هست که یکی از محارمش رو ببره ولو امنیت داره، طبق این روایت فلا بأس نیست، هنوز بهیه بأسون، سفرش اشکال داره، به هاذا سفره بأسون، اینجوری نیست که بی اشکال باشه. خب اگر ما باشیم و این روایت، خوب دقت کنیم، میگیم این روایت معناش اینه که برای اینکه زن بتواند بدون محرم بره، دو شرط لازمه، امنیت و عدم قدرت بر محرم. اگر یکیش بود، یعنی امنیت ولی قدرت بر محرم داشت، باز واجبه برش که محرمو با خودش ببره، بدون محرم نمیتونه بره. این معنای این روایت میشه. اون که صاحب وسائل در عنوان باب فرمود که مستحب است زن ولو با وجود امنیت محرم همراه خودش ببره، مدرکش این روایته. فرمود و یستحب لها، یعنی للمرأته، استصحاب محرم مع الامکان، در صورتی که امکانش وجود داشته باشه مستحب به یه محرم ببره، البته در فرضی که امنیت وجود داره. مدرک این فتوای استحباب صاحب وسائل اینه، مدرکش این روایت. خوب دقت کنید، اگر ما بودیم و این روایت نمیگه مستحبه، این روایت میگه این دوتا شرط کنار همه، معمونتن و لم تقدر علا محرمن. پس اگر یکیش بود معمون بود ولی لم تقدر نبود، قدر علا محرمن بود، در اون صورت بهی بعثون، به سفرش اشکاله، نمیتونه بدون محرم بره. ظاهر روایت مثلا اینه. صاحب وسائل هم کرده به استحباب. چرا؟ چون صاحب وسائل میخواد بگه ما این همه روایت داریم که میگه تنها شرطی که لازم داره زن امنیته، ان کانت مأمونتن تحجم اخیها المسلم، روایت قبلی تحجب غیر ولی لا بأس، فهمود اشکال نداره، که البته این لا بأس بدون قید مطلقه، ولی با توجه به اون روایات که مأمون باید باشه و با توجه به قواعد عمومی بحث حج که زن و مرد باید امنیت داشته باشن، اون شرط هست. مرأة تحج یا تخرج الی مکه به غیر ولی، فهمود لا بأس تخرج مع قوم ثقات. صاحب وسائل میخواد بگه خب این روایات هست، این روایات میگه که امنیت تنها شرطه، پس این قدرت بر محرم استحبابه که اگر قدرت داشت یه محرم هم با خودش ببره. حضرت فرموده حالا اگر لم تقدر هم نداره بدون محرم بره. خب این استدلال صاحب وسائل. اشکالی که ممکنه ما بکنیم اینه که خب اون روایات مطلقه، خوب دقت کنید، بنابر فن اجتهاد اون روایات مطلقه، میگه زن اگر امنیت داشت بدون محرم بره حج، چه قدرت بر همراه بردن محرم داشته باشه چه قدرت بر همراه بردن محرم نداشته باشه، مطلق. این روایت میگه اگر مأمون بود و قدرت بر همراه بردن محرم نداشت اشکال نداره. خب این چیه؟ مقیده. خب مقید میشود مخصص یا مقید مطلق یا مثلا عام، اگه اونا عام نیستن البته مطلقا، این هم مقیده. این مقید ما میشه مقید اون اطلاقا. اونا میگن اگر مأمون باشه بدون محرم میتونه بره حج، این روایت میگه اگر مأمون باشه و قدرت بر همراه بردن محرم نداشته باشه. پس دوتا شرط با همه، این اونو قید میزنه، نتیجه این میشه، نتیجه مقید میشه که زنی میتواند تنها بره حج که مأمون باشه و قدرت بر همراه بردن محرم نداشته باشه. خب چه جواب میدید شما؟ این با فتوای صاحب وسائل بلکه فتوای همه علمای دیگه مخالف میشه. حالا قبل از اینکه به اعراض برسیم، حدیث که چیز نمیشه، شما میخواید تو دلالتش ببینید، وهن که شما میگید توجه کنید، یه وقت وهن سندی میگی، میخواید بگید اعراض مشهور باعث میشه که این روایت سندن از درجه اعتبار ساقط بشه که اصلا معلوم نیست صادر شده، ولو اینکه به سند معتبر توسط شیخ طوسی برای ما نقل شده در کتاب تهذیب، یه وقت اینو میخواید بگی، یه وقت نه میخواید بگید اعراض مشهور در دلالت اثر داره. اون جایی که بحث اعراض مطرحه در صدوره نه در دلالت، یعنی اون جایی که معمولا بحث اعراض رو میکنن بحث صدوره، که میگن وقتی که مشهور اعراض کردن معنیش میشه که این صادر نشده، ولو اینکه این روایت به ظاهر به سند معتبر اومده این حجت نیست. همچنان که اگر مشهور عمل کردند اون روایت بنابر نظریه جبر، بنابر نظریه جبران سند، اون روایت معتبر میشه به عمل مشهور. سندنا بحث عمل مشهور، جبران سند مربوط به بحث سنده، مربوط به دلالت نیست. اعراض یا عدم اعراض اصحاب معمولا اونایی که بحث کردن مثل مثلا محقق هلی رضوان الله علیه که حالا اون قاعده مشهور رو داره که هرچه یک روایت سندش ضعیفتر باشه عمل اصحاب به این روایت در تقویت سندش مؤثرتره، و هرچه یک روایت سندش قویتر باشه اعراض اصحاب در از بین رفتن اعتبار این سند مؤثرتره. اون قاعده ای که مرحوم محقق فرمود اونجا که خیلی معروفه بین فقها، اون قاعده ناظر به سنده، اعراض مربوط به سنده. اما حالا قبل از بحث سندی تو بحث دلالی میتونید حرفی بزنید؟
مثلا در باب از اول جا شاید ما هم هرچه به شرایط وجود خش میرسیدیم، مثلا زاد راهله تحت یه گفته میشود،
بله
این شرایط گفته میشود و همه این هم در مقام تحقیق بود و این که تنها شرایط وجود خش همین هم و اینجا ها که برای زن دوچار این صحبه می شدن تا پاسه این حالت امنیت بود و وقتی حالت می گفتن اگه معموم باشه اشکالی نداره که فردی باشه این میاد داخل همون شرط مثلا تحقیقه و امنیت قرار بگیره، این میشه یه شرط زائد، یعنی اتفاق مطلب میشه یه شرط زائد و این دیگه نمیتونه اونا رو تخصیص بدونه چون اونا در مقام عمل و تخصیص شرایط بوده و این داره یه شرط اضافه میکنه، ظاهرن این نمیتونه دیگه اونا رو تخصیص بدونه.
این فرمایش شما به اصطلاح فنی اینجوری تعبیر میشه، مقصود اینه که شما میخواید بگید اطلاقات و عمومات ادله حج اباء از چنین تقییدی داره، اصطلاحا میگیم آبی از چنین تقییدیه، یعنی اون ادله رو نمیشه مقید کرد به چنین قیدی. ما بگیم حج واجب است در صورتی که شما زاد و راهله داشته باشی، راه در امان باشه، بدنت سالم باشه، چه باشه، و در مورد زن قدرت بر همراه بردن مثلا محرم نداشته باشی، این قیدم بهش اضافه کنیم، بگیم که اون ادله، اون اطلاقات استطاعت یا عمومات مربوط به استطاعت اباء از تخصیص یا تقیید دارن، تو اونها اطلاقات اباء از تقیید دارن. این فرمایش ها معناش اینه. این نکته دیگری است که ما بگیم خب یه اطلاق ما داری، اطلاق چی میگه؟ میگه اگر زن در امان باشد میتونه به تنهایی بره حج، تنها یعنی بدون محرم، مقصودم تنها نه این که هیچکی نباشه، بدون محرم بره حج. مقید ما چی میگه؟ میگه اگر زن در امان باشد و قدرت بر همراه بردن محرم نداشته باشد میتونه بدون محرم بره حج. خب اینا مثبتینن، یعنی هر دوشون دارن میگن زن میتواند بدون محرم به حج برود. یکی میگه در صورتی که امنیت باشه، دومی میگه در صورتی که امنیت باشه و قدرت بر همراه بردن محرم نباشه. خب هر دوشون که با هم تنافی ندارن، که در اون قسمتی که مقید ما میگه که میتواند زن تنها برود، مطلق ما هم میگه زن میتواند تنها برود، دیگه با هم تنافی ندارن. مطلق ما یه چیزی اضافه هم میگه که مقید ما اونو نمیگه، مطلق ما میگه اگر زن در امنیت بود ولو میتوانست محرم همراه ببره لازم نیست ببره. مقید ما دیگه اینو نمیگه. مثل اینکه مثلا یه کسی بیاد بگه آقا من به همه افرادی که تو این کلاس هستم 100 تومن میدم، البته نمیدم ها. بعد یکی دیگه بیاد بگه من به همه افرادی که تو این کلاس هستن و از سادات هستند 100 تومن میدم. میگم خب این دوتا مثبتاینه، این دومی اولی رو تقیید نمیکنه. این میگه اگر زن چی؟ نه این میگه من به همه میدم، اون میگه من به سادات میدم. منافات ندارن با هم دیگه، همه شامل سادات هم میشه. دوتا روایت هم دیگه دقت کنید، این بحث فنیش اینه. من حالا امروز اینجوری بحث میگم، اینو میتونم خودم تند بگم برم برای خودم چیزی نه آسان‌تره. ببین میخوام یه مقدار شما بعضی نکته ها رو دقت کنید. ببینید اگر دو تا دلیلی که داریم مثبتین باشن، در صورتی که حکمی که این دو دلیل بیان میکنن انحلالی باشه، اینها مقید نیستن. یعنی مقید ما موجب تقیید مطلق ما نمیشه. اون مثالی که من زدم انحلالیه. میگه من نفری 100 تومن به همه کسایی که تو این کلاسن میدم، به این 100 تومن، به اون 100 تومن، به این 100 تومن، هر کدوم جدا جداست. بعد میگه من به ساداتی هم که تو این کلاسن 100 تومن میدم، این با اون منافاتی نداره و 100 تومنی که به سادات میده غیر 100 تومنیه که به غیر سادات میده. این دو تا مسئله است، دو تا مطلبه. ها مطلقه، از عام خاص مطلقه، بحث عام خاص مطلقش نیست.
حیواناتی که حلال بشن برای حج ببرن بعد کنار آیه میگه ما یخلقون ما را علمون آینده هم چیزهای آفریده میشه که ببینیم. این قرآنش اینجا ما ممکنه تجیه حدیث صحیح و حسن یه مقدارش میخواد خود عصر اهل بیت بعد این قسمت رو برسونه که امنیت نبود، فاجعه بود، و یه قسمت هم محرم نبود، حال اختیار محرمه. من الان اختیار دارم، مستقی هم هستم.
نه حالا خب حالا همین سوال همینه،
این قسمتش هم میخواد زمان آیندگان پیش زمان نماز ما رو برسونه که یه مقدار امنیت هست، هواپیما هست، بهترین هتل هست، یعنی این خانم امنیتی بیشتر از مرد در زمان ما. اونم در تفاوت عربستان، عراق که ناموس هستن و قیمت
عالی و خالی هستم. اصلا هم خدمت شما، حالا ما بحث حکمشو داریم، بحثی که شما میکنید اینا بحثایی که برای ناظر به واقعیته. حالا برای انتخابات تو منطقه‌های عربی خوبه این بحث. عرض کنم خدمت شما، بحث فنیش اینه که مثبتاً در جایی که حکم انحلالی باشه اینها مقید نیستن، اما اگر حکم انحلالی نبود، همون مثال معروفی که تو معالم خوندیم، ان ظاهرت فاعتق رقبتا، ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنتا، مثبتین هر دو، ولی اونجا میگیم اعتق رقبتا تقیید میشه به واسطه اعتق رقبتا مؤمنتا. چرا؟ معالم خب چرا جمعشین میشه؟ این که من میدونم این که معالم گفته، بحث سر این که چرا. ببینید اونجا نکتهش اینی که همین الان گفتم دیگه، انحلالی نیست به این معنا که وقتی حضرت میفرماد ان ظاهرت فاعتق رقبتا، بعد میفرماد انزا حرف مثلا یه جای دیگری یا خود حضرت یا یکی دیگر از ائمه میفرمان انزا حرف اعتق رقبتا مؤمنتا، ما احتمال نمیدیم که کسی که ظهار میکنه دو تا رقبه باید آزاد کنه، یه رقبه چه مؤمن باشه چه غیر مؤمن، یه رقبه که حتما باید مؤمن باشه. نه خیر، این یه حکم داره بیان میکنه که وقتی ظهار کردی یه دونه کفاره داره، کفارش چیه؟ اتق رقبه، روایت اول میگه، دومی میگه رقبه مؤمنه. خب یه انقلت دیگه، ما در صرف در اصول خوندیم جمله وصفیه مفهوم چی میگن اصولیا؟ من چیکار داری؟ اصولیا غیر منو بگو. میگن که جمله وصفیه مفهوم نداره، معروف اصولیه دیگه. با این که بحث من نیست، من تو بحث شرط که بقیه میگن جمله شرطی مفهوم داره، من میگم جمله شرطی مفهوم نداره. ما تو شرط با مشهور مخالف.
سخت رو هست یا سخت رو اونجا خیلی میگن شرطیش.
آره نه، اگرم باشه شرطم باشه ما میگیم مفهوم نداره. حالا بحثش جای خودش، الان کار نداریم. جمله وصفیه میگن مفهوم نداره. اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنتن چیه؟ یارب این وصفیه است. رقبه اونجا رقبه مؤمنه، صفت موصوفه. خب میگن آقا مفهوم نداره اعتق رقبتن، معناش این نیست که لا تعتق رقبتن غیر مؤمنه، این مفهوم نداره، یعنی نفی نمی کنه که عتق میتونه عتق رقبه غیر مؤمنه باشه. خب اگه اینطوریه پس این مقید اعتق رقبتن نمیشه. خب اونجا چی میگیم جواب به این شبهه چی میدیم؟ نه یه حرفا نیست. این پس شما معلومه هنوز کمی اصولتون ضعیفه. شما برید این مسئله رو، این تیکه رو فردا بهتون میگم، برید مطالعه بفرمایید، یه نگاه کنید بحث مفهوم، فرق بین مفهوم جزئی و مفهوم کلی رو ببینید اونجا چی نوشتن اصولیا. اونی که گفتن جمله وصفیه نداره مفهوم کلیه، مفهوم جزئی داره، و اونی که گفتن معیار تقییده مفهوم جزئیه نه مفهوم کلی. این یه تیکه رو ببینید تا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.